اقبال لاهوری سینه ما از محمد داغ داغ، از دم او کعبه را گل شد چراغ.
احسنت. ایا هوای تو در جان ها، سلام علیک، غلام میخری ارزان بها، سلام علیک. ایا کسی که هزاران هزار جان و روان همی کشند زهر سو تو را، سلام علیک. محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست. شما تنها خبر خوش این عالم.
آقای دکتر حسینی مباحث بسیار خوبی رو هم جناب عالی هم آقای دکتر صلواتی مطرح کردن، خصوصا آیات قرآن رو که جناب عالی خیلی خوب در این فرمایشاتتون به انهای مختلف بهش پرداختید. خب یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، جهان اسلام و مذاهب اسلامی. شما هم امروز از نزدیک دست بر آتش در مذاهب اسلامی دارید. واقعا مذاهب اسلامی بر این محور وحدت که منادی حقیقی و نبی گرامی اسلام هستند امروز چقدر متمرکزند و چقدر نیازه که این تمرکز کامل تر بشه؟
بله، ببینید، دستورات متعدد قرآنی بر این است که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، یا پرهیز از تنازع و درگیری، اینها در قرآن ما زیاد داریم. اینکه مسلمان‌ها با هم برادر هستند، باید مهر و محبت برشون حاکم باشه بینشون. ولی خب متاسفانه میبینیم که جنگ و نزاع وجود داره. همین الان در یمن بیش از 6 سال هست که مسلمان ها درگیر هستند. شاهد درگیری در عراق، در سوریه بودیم و اینکه گروهی از به نام مسلمان گروهی دیگر رو تکفیر میکردند و
سر میبریدن،
مباح میدونستند که اینها رو سر ببرند، انواع و اقسام ظلم و جنایت رو بکنند. خب این خیلی تبعات منفی به همراه داره در سطح جهان. میگن مسلمان ها با خودشون این گونه برخورد میکنند، رحم ندارند، قسی القلبند. یک چهره نازیبا خشن از اسلام ارائه میشه در سطح جهان. خب البته اینها بخشش برمیگرده به اینکه توطئه هایی که از خارج از جهان اسلام هست، از برخی سردمداران بیکفایتی که اینا هیچ پایگاه مردمی ندارند، از اسلام فقط یک اسمی یدک میکشند و این مشکلات هست. اما خب یه بخش
برای جهان اسلام های دکتر چه باید که شما در دانشگاه مذاهب اساتید اهل تسنن هم دارید.
بله بله،
خیلی این جمعیت خوبی رو فراهم کردید.
آره. کلن بینید انقلاب اسلامی منادی وحدت بوده. ما هیچ موقع نگفتیم انقلاب شیعی یا نظام شیعی، ما از اسلام سخن گفتیم و بعد از انقلاب نسبت به اهل سنت خیلی اهتمام بوده، توجه بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. من قبل از انقلاب مثلا سال 56-57 اون موقع دانش آموز بودیم، سال مثلا 17-18 سال دیگه موقع پیروزی انقلاب داشتیم، اون موقع ما رفتیم مثلا دیدن تبعیدی ها در همین سیستان و بلوچستان، مقام معظم رهبری در اینان شهر تبعید بودن.
بله.
زمانی که ما رفتیم با آقای راشد یزدی و آقای محمد جواد حجتی کرمانی اونجا بودن رفتیم، یا رفتیم در سراوان، رفتیم در چابهار، حسایت الله مکارم در چابهار تبعید بودن. خب میدیدیم چه وضع فلاکتباری دارند
به
لحاظ زندگی و شرایط سخت. بله، هیچ، یعنی از کلا انگار که دولت هیچ مسئولیتی نداره نسبت به بخشی از جمعیت کشور، نه بخش عمده از جمعیت اینها. ولی خب بالاخره ما چون بحث نظام اسلامی رو داشتیم و اینکه ما می‌خوایم تبعیت کنیم از پیامبر و از آموزه‌های قرآنی، سعی کردیم که نه تنها اهل سنت بلکه پیروان ادیان دیگه هم، اهل کتاب هم، حقوقشون تضییع نشه، در امنیت باشن، در آرامش باشن. خب قبل از انقلاب تبلیغ میکنن که آقا اینها اگر بیان چی میشه، چه برخوردی خواهند کرد با مسیحیان، با زرتشتی ها، با یهودیان. ولی خب بالاخره اسلام دین رأفت و رحمت هست و لذا این افتخار جمهوری اسلامی هست که پرچمدار وحدت بوده. هر سال کنفرانس وحدت برگزار میشه، از سراسر دنیا میاند اندیشمندان، متفکران، صاحب نظران، علما.
جهان تسنن آقای دکتر چقدر به شیعه نزدیک میشه در این میان؟
خب
ببینید، ما تلاشای خیلی خوبی رو داریم میبینیم. بله. از اون جهت چی؟
خب میگم حالا ما داریم کار میکنیم، دیگران دارن از اون ور سعی میکنن که دامن بزنن. بله، خونسا کنند. حتی ببینید ما همین امسال در کنفرانس اسلامی، در کنفرانس وحدت، بعضی از علما میگفتند که ما قلب و دل و جان و روحمون با شما هست، ولی اگر ما بیاییم مثلا در این برنامه شما شرکت کنیم، از فردا ما تحت به اصطلاح فشار هستیم، سختی به ما روا میدارن، ما رو مثلا معاف دارید. وگرنه خیلیشون علاقه دارن، ولی شرایط کشور شما هم نباید مسلمانان کشور دیگر با خود مقایسه بکنیم. گاهی خود ما توقع داریم مثلا هر عالمی در عراق هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، مثل ما مثلا بتونه موضع بگیره خیلی راحت و سریع. نه، بالاخره شرایط اونجا رو باید در نظر بگیریم. اینی که ببینید از همون زمانی که بحث تقریب مذاهب اسلامی در زمان مرحوم آیت الله بروجردی و شیخ محمود شلتوت در الازهر مطرح شد، همین که گفتن مذهب جعفری هم در کنار چهار مذهب دیگه، خود این خیلی مهمه.
بله، کرسی تدریس رو مطالعه دادن بهش.
اگر نه بعضی هم گفتن باید اینها رافضی هستند و باید از دم تیغ اینها رو گذروند، اما اونها به رسمیت شناختند و این خیلی مهم بود و نهج البلاغه رو ترویج کردن. هر چه ما نزدیکتر باشیم این سوء تفاهم ها برطرف بشه. ببینید من رفتم مثلا با وزیر فرهنگ اندونزی صحبت میکردیم، بعد ایشون میگفت که شما قائل به تحریف قرآن هست.
عجب.
گفتم شما، من اتفاق قرآن همراه بود، گفتم این قرآن رو شما بگیرید ورق بزنید کجا شما متفاوت با قرآن شما.
عجب.
یعنی میخوام در اون سطح گاهی اوقات این گونه تفکراتی رو میگن، یا مثلا این چیزای دیگه میگفتن که من اصلا شرم دارم به زبان بیارم، که مثلا نسبت به اهل سنت و اینها مطالب میگفتن که کاملا غلط. نشون میداد که اینها اطلاعی ندارن. من در بعضی از کشورها میرفتم توی مثلا قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی میکنم، همین آیه شریفه یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا، همین که میخوندم بعد میگفتن ای شما مثلا جایگاه پیامبر رو بالاتر از از علی میدونید، مثلا علی ابن ابی طالب. معلومه که
دقیقاً
پیامبر علی. خب همه افتخارش اینه که شاگرد پیامبر هست، دست برده پیامبر است، ولی خب تو ذهن اینا کردن که مثلا شیعه یک اعتقادات عجیب غریبی داره، متفاوته، لذا مثلا گارد دارن. ولی وقتی صحبت میشه، باشون بحث میشه، خیلی تأثیر داره. همین امسال حدود 400 نفر از اندیشمندان جهان اسلام در برنامه شرکت کردن، یعنی حالا حضوری که نمیتونستن بیان، ولی به صورت وبیناری.
بله.
از آمریکای لاتین و آمریکای شمالی بگیرید تا مثلا آفریقا و اروپا و روسیه و چون الان میدونید در روسیه هم یک جمعیت قابل توجهی از مسلمانان هست و اونها هم علاقه دارن که اینها افراد معقول و منطقی باشن، نه اینکه داعشی بشن فردا برای اونها دردسر درست کنند و اینها، چون منطق اهل بیت یک منطق سازگار هست و معقول هست اینها. یا مثلا در هند، در چین، در جاهای مختلف، خب اینها افرادی هستن که میشه با اینها صحبت کرد و اینها تأثیر دارن. این که الان میبینید شما در اروپا میان جسارت میکنن به ساحت نورانی پیامبر، یا در گذشته مثلا در آمریکا فیلم ساختند، یا مثلا به قرآن جسارت میکنند، خود این نشون میده که اسلام در حال رشد است و فتح قلب ها هست.
ممنونم آقای،
داره جذب میکنه.
متشکرم از فرمایش جناب عالی و این نگاه عمیقی که به وضعیت کنونی جهان اسلام دارید. آقای دکتر صلواتی، از جناب عالی هم استفاده بکنم، البته دقایق پایانی برنامه است، سوال هم زیاد داریم از شنوندگانمون، ان شاءالله سوالات رو هم از اساتید بپرسم. محور وحدت و نگاه عارفان، یکی از مهمترین فضاهایی که در جهان اسلام ما میتوانیم گفتگوی میان مسلمانان رو به گرماگرم قلوب اونها بکشانیم، عرفان و گزارای عرفانی است. کمی برای ما از این منظر هم صحبت بفرمایید.
بزرگوار، عرضم حضور شما و شنوندگان فریخته برنامه صوفیا. ببینیم، یه نکته وجود داره در بحث وحدت. این وحدتی که مطرح میشه، این وحدت در مقابل کثرت نیست، یعنی وحدتی نیست که قرار تکثر رو و کثرت رو حذف بکنه، نفی بکنه یا حذف بکنه. هم نفی کثرت یکسره به اصطلاح غلطه، هم نفی و انکار وحدت به طور کلی به اشتباه هست. ما باید تکثرها رو در پرتو وحدت ببینیم. همون بحث‌های آنتولوژیکی که عرفا دارن، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، همین رو باید در قبال مذاهب و در قبال به اصطلاح ادیان دیگه پیاده بکنیم.
بله،
یعنی بدون اینکه بخوایم کثرات رو نفی بکنیم، کثرات رو به رسمیت بشناسیم، ولی این کثرات رو به وحدت برگردونیم. این تجربه زیستی که در دنیا وجود داره در قبال پیامبر به اصطلاح خدا حضرت محمد، این تجربه زیسته رو ما باید این رو اولا ببینیم، چشم رو باز بکنیم. چند تا گزارش میشه مثلا فرض کن برای اسلام ستیزی یا مسائل دیگه، خب اینا هست، بعدن هم شاید به اصطلاح اشارات ها هم وجود داشته باشه، اما اینها در انبوهی از تجربه های زیستی که در دنیا وجود داره که نسبت برقرار کردن با پیامبر و سعی کردن اون لطیفه وجودی محمدی خودشون رو فعال و شکوفا بکنن، اگر ما بتونیم اون انبوهی از این تجربه های زیسته رو بیشتر به نمایش بکشونیم، بیشتر ترسیم بکنیم و بیشتر ببینیم، اون وقت آن چیزی که به اصطلاح بیشتر به چشم میاد وحدت، نه تکثر، نه نزاع. همونطور که مطرح کردم، اقتدا کردن نشانه داره و نشانهش حضور پیامبر در زندگی ماست. هر که حضور پیامبر در زندگی ما بیشتر باشه، وحدت پررنگ‌تره. مشکل ما اینجاست که ما به لفظ، به ظاهر از رسول خدا و اقتدا به او صحبت میکنیم، اما مثلا در سیاست گذاری، در برنامه‌ریزی، در مدیریت، در رفتارهای سازمانی یا فردی، رسول خدا رو میذاریم کنار و با اندیشه و عقلانیت خودمون پیش بریم. به تعبیر آقای دکتر حسینی، تمام به اصطلاح سبک زندگی ما شده به اصطلاح غربی. این سبک زندگی فقط سبک زندگی فردی نیست، سبک زندگی مدیر هم هست، سبک زندگی سیاست گذار هم هست. این سیاست گذار چه نسبتی با پیامبر خدا برقرار کرده؟ شاید در بعضی از به اصطلاح مواضع تجربه های زیستی که وجود داره، گزاره به اصطلاح هیچ کدام رو انتخاب بکنیم؟ هیچ.
بله،
وقتی که این وضعیت وجود داشته باشه، ما نه تنها دیگری رو، یعنی مذهب دیگر رو، دین دیگر رو نمیتونیم تحمل بکنیم، حتی خودمون هم نمیتونیم تحمل بکنیم. شیعه با شیعه میجنگه و نظام میکنه. خب این که به اصطلاح ما اگر داریم این وضعیت رو داریم، این وضعیت یکی از دقیق ترین نشانه هایی هست که به ما میگه شما از رسول خدا فاصله دارید. رسول خدا گرانیگاه وحدته و هرچی ما به اصطلاح به این گرانیگاه نزدیک بشیم ما به اصطلاح از وحدت بیشتری برخوردار هستیم.
متشکرم.
اما متاسفانه ما داریم به اصطلاح این مسائل رو رسول خدا که روحیه مراقبت داشت اصلا مهم نبود که با این کاری که داره میکنه معامله بکنه که طرف مسلمون بشه، به عنوان یک انسان به اصطلاح در قبالش دلسوزی و مراقبت رو انجام میداد. ولی ما این مراقبت و دلسوزی رو بعضی وقتا برای یک شهروند مسلمان شیعه هم دریغ میکنیم، چه برسه به ادیان دیگر، چه برسه به مذاهب دیگر، که این نشان میده که ما یه وقتایی داریم از خود رسول خدا فاصله میگیریم و باید برگردیم. هر وقت برگشتیم و فاصله ما کمتر شد اون وقت ما به وحدت و تجلی وحدت در جامعه اسلامی نزدیکتر میشیم.
بسیار متشکرم از فرمایشات شما. بریم اتاق فرمان، دقیقه کوتاه پایانی برنامه است. سوالات بسیار زیادی هم داریم، کوتاه انشاءالله اساتید پاسخ بدن که چند سوالی رو هم خدمتشون بپرسیم. 0918 42 59. آقای دکتر صلواتی، از نسبت میان نزول دوباره قرآن کریم در و با شب معراج، سال عرفانی البته و زمان هم خیلی کوتاه، پرسیدن چه نسبتی میان نزول دوباره قرآن کریم و تعریف علم کامل از منظر اسلام با شب معراج پیامبر اکرم وجود دارد؟ خیلی کوتاه آقای دکتر بفرمید.
خواهش میکنم. سوال خیلی کوتاهیه ولی جواب
بله زیادی میکنم. بله.
من فقط به این بسنده بانم که عرفای ما انسان کامل رو صورت عینی قرآن کریم میدونن و قرآن کریم رو از هم حضور شما صورت کتبی انسان کامل میدونن. برای همین استشهاد میکنن به این که آیه که میگه عجیب الله و عجیب الرسول استجیب الله و لرسول، این رسول اینن، یعنی میگه فرقی نداره از من اطاعت کنی یا از رسول خدا اطاعت کنی، چون او یک ایپسیلون از غیر خود نداره، او قرآن مسلم به اصطلاح مجسمه.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
این قرآن هست که حالا بحثای تفصیلی
بسیار در پاسخ دقیق و منقه اما عمیقی بود، متشکرم. 0939833 سوالشون این است آقای دکتر حسینی که رهبران مسلمان چه شیعه و چه سنی چند درصد تأثیر به روش پیامبر رو در زندگی امروزیشون در قرن 20 دارن؟
بله، حالا درصد دقیق که نمیشه گفت، کار سختی هست، نیاز به بررسی داره، ولی خب بالاخره اون پایبندی لازم رو ندارن متاسفانه. همطور که گفتیم اگر مثلا فرض کنید که در عربستان آل سعود پایبندی داشتن هیچ موقع به یمن حمله نمی کردن، این جنایت رو انجام نمی دادن. و یا اتفاقات دیگری که افتاد در جهان اسلام که چقدر انسان ها کشته شدند، آسیب دیدند، خسارت های سنگینی که وارد شد، خب اینا نشون میده که پایبندی وجود نداره و این مسائل باعث میشه که ما عقب بمونیم از پیشرفت هایی که در دنیا هست و باید کاری کنیم که افکار عمومی دنیا مانع بشه از این که حاکمانی بر جامعه اسلامی باشند که هر گونه خواستن دل بخواه خودشون بخواد عمل بکنن.
ممنونم آقای دکتر. سوالاتمون باقی ماند از شنوندگان عزیزی که سوالات رو فرستادند و نتوانستم از اساتید گرامی بپرسم، عذرخواهی میکنم. دقایق ناچیز و لحظات کمی تا پایان برنامه داریم، بریم اتاق فرمان و برگردیم. دیگه اشاره میکنم اتاق فرمان هم دیگه در این میانه در رفت آمد نباشیم. یک بیت آقای دکتر حسین، شما یک بیت بفرمایید و
بله.
خداحافظی بکنید.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز این دریا به جوی خیش بند. پیامبر رو به دریایی که مواج هست، موج بلندی داره، تشبیه کرده و ما مثل یک جویی که در کنار این دریا هست و باید از این آب بهره بگیریم.
یه بار دیگه بخونید آقای دکتر.
مصطفی بحر است و موج او بلند، خیز و این دریا به جوی خیش بند. ما بهره بگیریم از این دریا و بهره‌مند بشیم، استفاده بکنیم انشاءالله.
متشکرم از شما. بله، فرصتی است برای تفکر به این موضوعات.
اون تعبیری که سعدی، اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و
آل محمد. متشکرم از آقای دکتر حسینی و جناب آقای دکتر صلواتی و همه شنوندگان عزیزی که در این برنامه با ما همراهی کردند. طبق نورانی این مدرس و این سخن و این بحث رو امشب تقدیم میکنیم به مقام منیع حضرت خطیب مرتبت صلوات الله و سلامه علیه. خدا نگهدار.
برنامه صوفیا رو شنیدید و میریم سراغ گفتگوی من با من.
خدا که احد و واحد و صمده، باقی هر چه که هست و نیست در عالم ضدی داره و ندی داره، اولی و آخری. اینها شناسه و شناسنامه هر چیز در عالمه که اگه نباشه شناختش ناممکنه. شناخت هر چیز با شناخت ضدش ممکن و میسر میشه که اگه ضد و ندی نبود امکان توضیح و شرحش منتفی بود. که اگه میشه توضیحش داد و معرف قلم دادش کرد، به خاطر آشنایی با مخالفشه که به واسطه شناخته میشه و میشه به دیگرون شناسوندش. مثل شب و روز که اگه یکی نبود از توضیح و شناخت اون دیگری عاجز بودیم. چجوری میشه روز و روشنی رو معنی کرد وقتی درک و شناختی از شب و تاریکی نباشه؟ بدون شب روز معنایی نداره. روشنی هم اگه نبود فهمی از تاریکی نداشتیم. ما به واسطه وجود هر دوی اونهاست که حالا میدونیم شب سیاه و تاریکه و روز در نقطه مقابلش روشن. فهم روشنی در گرو فهم تاریکیه. روشنی به تعریف چیزیه که تاریک و تیره نباشه، تاریکی نباشه. پس وجود ازداد در عالم کرم خدای سبحانه که سبب ساز شناخت و معرفت دنیا و مافیهاست. شب و روز، سیاه و سفید، بهار و زمستون، خواب و بیدار، پیدا و پنهان، غم و شادی، همه اسباب معرفت و شناختند و تکیه به هم دارند. با هم هستند و با هم معنی از داد به هم و با هم زندند. نمیشه یکی رو بدون دیگری قبول کرد. نمیشه یکی رو خواست و آن دیگری رو نه. شادی رو خواست و غم رو رها کرد. نخواست و راهش نداد. شادی که اومد حتما و حکمن غم به دنبالشه. باهاشه، هست، میاد. باور این مهم کمک میکنه تا بهتر و ساده تر مسئله رو برای خودمون طرح و شرح کنیم و قبولش کنیم. سختی میکشن و اذیت میشن اونها که یکی از این هر دو رو بی دیگری میخوان. مشکل پیدا می کنن اونها که از ابتدا این هر دو ضد رو با هم نمی بینن و نمی دونن، نمی خوان و نمی پذیرن. اهل فلسفه اصطلاحی دارن تحت عنوان صورت و ماده. صورت شأن پیدا و ماده وجه پنهان هر شیئه. وقتی شادی وجه ظاهر و به عنوان صورت قرار داره، غم و اندوه ماده نهان و بخش پنهان اونه. پس هر وقت یکی از دو ضد صورت پیدا قرار بگیره، اون روی دیگه پشت سکه و بخش نهان ضد و مخالفش قرار داره. این مسئله از این خاطر اهمیت داره که بتونیم هرگز به یکی از این دو ضد بی آن دیگری دست پیدا نمی کنیم. اون که این دوگانه را از هم جدا می خواد خیالی در خلع داره و هنوز به پختگی و بلوغ ذهنی پذیرش نرسیده. بسیاری از اشکالاتی که حادث میشه از اثر عدم قبول این مسئله است. یکی تصور کرده میتونه به شادی بدون غم دسترسی داشته باشه. حالا وقتی غم مهمون خاطرش شده، پس رفته و واخورده. غم و شادی دم دستی ترین مثاله و الا همه اونها که میخوان در جاده زندگی پیوسته آسونی و آسودگی و سرازیری باشه، همون کسانین که نقطه مقابل رو نپذیرفتن. همه اونها که گنج و بیرنجی میخواستن، زمره از همون شمارن که یه روی سکه رو دیدن و یه طرف اون رو پذیرفتن. خیلی از بیماری ها، دلزدگی ها و افسردگی ها در روزگار امروز ناشی از این مسئله است. البته چون سخن به اینجا رسید، باید اشاره کنم که هرچه در عالم نمودیافته، آفریده شده، مظهری برای ظهور قدرت حق تعالی است که از بود و وجودش میشه به حضرت لم یزل ولا یزال رسید. ما در عالم به تماشای مظاهر مشغولیم و غالباً از خاطر می‌بریم که نمود این مظهر دلیلی بر بود او تعالی است. ما انقدر در بازی صورت غرق می‌شیم که ظاهر تمام ما رو به خود مشغول می‌داره و از سیر باطن باز می‌مونیم. لیکن هستند در جهان عاشقان صدیقی که در هر چه نظر کنند جمال او بینند و از هر چه هست و نیست حق را اراده نمایند. اهل عرفان و معرفت و شناخت در مواجهه با مظاهر برای اونها اصالتی قائل نیستند و در واقع عاشق صادق از نظر به هر دو ضد حق تعالی رو در نظر داره. برای او تفاوتی بین مظاهر نیست. روز و شب، گریه و خنده، غم و شادی نه به حیث وجودی خود که از آن جهت که مظهر اویند صاحب قدر و بها می باشد. چنان که سعدی گفت غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. در حقیقت اهل بصیرت این هر دو روی را از اون جهت که عنایت حق تعالی است محترم می‌دارند و باور دارند که هر چه از یار رسد نیکوست، زیرا او خوب است و از خوب جز خوب در نمی‌آید، لذا هر چه آن خسرو کند شیرین بود. عاشق صادق جز جمال معشوق در آینه عالم نمی‌بیند، در هر چه نظر می‌کند او را در نظر دارد و به هر چه می‌رسد جز او نمی‌بیند. به قول آن که گفت بس که در اندیشه پیدا و پنهانم تویی، هر چه پیدا می شود از دور پندارم تویی. فخرالدین عراقی، شاعر و عارف نامی ایرانی، در کتاب لمعات که شرح درس نوشته های او در جلسات تدریس استادش صدرالدین قونوی است، پیرامون عشق می نویسد: سلطان عشق خواست که خیمه به صحرا زند، در خزاین بگشود و گنج بر عالم پاشید، ورنه عالم با بود و نبود خود آرمیده بود و در خلوتخانه شهود آسوده. ناگاه عشق بیقرار بهر اظهار کمال پرده از روی کار بگشود، پرتو روی او چو پیدا شد عالم اندر نفس هویدا شد. صبح ظهور نفس زد، نسیم عنایت بوزید، دریای وجود در جنبش آمد، صحاب فیض چندان باران نور بر زمین استعداد بارید که زمین به نور او روشن شد. عاشق سیراب آب حیات شد، از خواب عدم برخاست، قبای وجود در پوشید، کلاه شوق بر سر نهاد و کمر خدمت در میان بست، قدم صدق در راه نهاد. نخست بار که دیده بگشاد، نظرش بر جمال معشوق افتاد، در خود نظر کرد، همگی رو را یافت. عجب کاریست، چون من همه معشوق شدم عاشق کیست؟ اینجا عاشق عین معشوق آمد، چه او را از خود بودی نبود تا عاشق تواند بود. معشوق و عشق و عاشق هر سه یکیست اینجا، چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد؟ غرض اهل بصیرت در همه جلوه‌های عالم اثر او بینند و جمال حق را زیارت کنند. ایشان را با دویی و زدی و تناقض و با اسمهای مختلف کاری نیست. ایشان دیده یافتند که از ظاهر عبور کرده و تماشای باطن بدان می کنند. چنان که سعدی در نظر بر درختان می بیند و می گوید برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. و یا مولانا از تماشای دریا و درخت می گفت موجها بر آبها دف می زنند، برگها بر شاخها کف می زنند. دیده اهل معرفت از ظاهر گذشته سیر باطن می کند و حقیقت عالم را نظاره می نماید. چشم اهل نظر اما در تماشای عالم دوی بیند و زدیت نگرد. حالی که هر بصر با بصیرتی داند که به قول عراقی کثرت و اختلاف صور امواج بحر را متکثر نگرداند، چنان که اسما مسما را متکثر نکنند. دریا نفس زند بخار گویند، متراکم شود ابر گویند، فرو چکد بارانش نامند، جمع شود و به دریا پیوندد همان دریا گویند. خداوند دیده ما را به عنایت خود صاحب تماشا گرداند و به لطف از گمگشتگی در ظواهر دور گرداند انشاءالله.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. شما صدای ما رو روی موج FM ردیف 103 ممید